با نام او و با سلام. غزل 247 رو پیش رو داری. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، و زو به عاشق مسکین خبر دریغ مدار. عرض کردیم که بیت مطلع مصرع دوم به دو گونه ضبط شده است، عاشق مسکین که 27 پشتوانه دارد و عاشق بیدل که 12 دست نوشته کهن آن را تأیید می کند. و باز عرض کردیم که عاشق و بیدل از آنجا که با یکدیگر متناسبند، روانتر، جاندارتر و دلپذیرتر از عاشق مسکین می نماید. زیرا عاشق یعنی کسی که دل از دست داده، بی دل نیز کسی است که دل رو از دست داده، تقریبا با یکدیگر متناسبند. در باره بیت پنجم نیز عرض کردیم کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، این مصرع به 3 شیوه بلکه 4 شیوه ضبط شده. کنون که چشمه نوش است، کنون که چشمه قند است. چشمه نوش 17 پشتوانه دارد، چشمه قند 20 پشتوانه. به چند اعتبار چشمه قند ضبطش اولاست و سزاواره؟ چرا؟ زیرا چشمه نوش اگر ضبط کنیم با لعل نوشین، درست است که آرایه جناس اشتقاق رو در پی دارد، ولی وقتی لعل نوشین هست طبیعی است که چشمه قند دلپذیرتر است. این تناسب روشن پشتوانه خوبی میتواند باشد، اما لعل نوشینت و لعل شیرینت. لعل شیرین 18 پشتوانه دارد و لعل نوشین 20 پشتوانه. فرض کردیم لعل که همان لب باشد دیگر، لعل نوشین و لعل شیرین خیلی با یکدیگر متفاوت است. لعل شیرین صراحت دلچسبی نیست، لیکن لعل نوشین کنایت دلپذیری است. در ترکیب لعل نوشین همان مفهوم لعل شیرین هست، اما با کنایه‌ای سخت دلاویز. ولی در ترکیب لعل شیرین تنها صراحتی خشک به چشم می آید. از دیگر سوی اگر ما پاره نخست مصرع نخست را لعل کنون که چشمه قند است ضبط کنیم در برابر نوش، تناسبی روشن با شکر در مصرع دوم دارد. کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، سخن بگوی و ز توتی شکر دریغ مدار. هر جا شکر است ما توتی را می‌بینیم و اینجا اشارتی به شیرین سخنی شاعر دارد. توتی شکر شکن همچنان که به عرض شما گرامیان رساندم، یعنی شاعر شیرین سخن. سخن بگوی ای کسی که لعل نوشینت چشمه قندیست، و از این توتی سخنگوی شکر رو دریغ مکن. زیرا رسم این گونه بوده است که وقتی توتی سخنی رو به تقلید ادا می کرده، جمله یا کلمه صاحب توتی اندک قندی به دو می داده و یا پاره شکری و باز گفتیم که شکر پیش از این تخته‌ای بوده است نه براده‌ای، و توتی از تفریحاتش این بوده است که شکر رو بشکند و اندک اندک فرو برد. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر. این مصرع رو چنان که عرض کردم میتوان با دو معنی خواند. حافظ پژوهان بسیار گرامی باید بدین سخن اندکی پیچیده التفات کنند. این گونه نخوانند که معنی را تغییر بدهند که مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، یعنی این مکارم توست که شاعر را به این سوی آن سوی میبرد. نه، این گونه نخوانیم، بلکه این گونه بخوانیم با این تأکید و اکسان که مکارم تو به آفاق میبرد شاعر. شاعر مکارم تو را به این سوی آن سوی میبرد. مکارم تو که همان مدح تو باشد، شعر شاعر باشد که در مدح تو سروده است. مکارم جمع مکرمت است. مکرمت که مکرمت نیز پاره‌ای ضبط کرده‌اند به معنی کرامت و بزرگواری است. مکارم تو را که در شعر شاعر مستتر است، شاعر به این سوی یا آن سوی می‌برد. در نتیجه تو نیز مقرری شاعر رو و زاد راه شاعر رو نیز بپرداز. اما سه نسخه بسیار کهن مثل نسخه سید هاشم سبزپوش هند که در سال 824 کتابت شده، مکارم تو به اطراف میبرد شاعر در برابر آفاق. آفاق جمع افق. آفاق در واقع یعنی افقها دیگه، یعنی در اطراف و اکناف جهان. این که میگوییم از آن مغرب به افق تهران، به افق شیراز، به افق دهلی، این معنی را میرساند که همه جهات رو در بر میگیرد. در برابر آفاق که 35 نسخه و دست نوشته آن رو تأیید میکند، سه نسخه اطراف پشتوانشه. از او وظیفه و زاد سفر. وظیفه و زاد سفر. وظیفه یعنی مقرری، حقوق. زاد سفر توشه سفر. وظیفه و زاد سفر 12 دست نوشته تاییدش میکنه، مثل دست نوشته های سال 821، 823 و 827، یعنی نسخه خلخالی. اما بدون واو به شکل اضافه، وظیفه زاد سفر. از او وظیفه زاد سفر دریغ مدار. وظیفه زاد سفر 27 پشتوانه خطی تضمین و تاییدش می کند. چو ذکر خیر طلب می کنی، تو که طلب می کنی ذکر خیر خیش را، یاد خیر میخواهی مردم از تو به نیکی و خیر یاد کنند. چو ذکر خیر طلب میکنی سخن این است که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. و چقدر این سخنها به جا در این دو مصرع به کار رفته. و اما چو ذکر خیر، 4 نسخه چو ذکر دوست، 2 نسخه چو نام نیک. نسخه سید هاشم سبزپوش که خیلی هم کهنه، چو نام نیک طلب میکنی. تصور میکنم خواجه خود این طرحهای متفاوت رو در آغاز ساخته و بعد یکی رو از میان آنها انتخاب کرده. چگونه؟ عرض میکنم چو نام نیک طلب میکنی، چو ذکر دوست طلب می کنی و چو ذکر خیر طلب می کنی. ولی چو نام نیک طلب می کنی هم دلپذیره. اما ذکر خیر خود اصطلاحه، اصطلاح در چند رشته و فن هم به کار رفته به عنوان اساسا اصطلاح. دو نسخه هنر این است در برابر سخن این است، خالی از لطف هم نیست. ببینید چو ذکر خیر طلب می کنی هنر این است که در بهای سخن. هنر و سخن خیلی لطیفه، هم تناسب دلپذیری دارد هم از تکرار کرانه گرفته. اما سخن این است اساساً به اون معنا تکرار نیست، لطف است که حال توضیح خواهم عرض کرد. اینجا سخن این است یعنی هدف اینه، مقصود این است که در بهای سخن سیم و زر اگر میخواهی بهایی به سخن من بدهی سیم و زر رو. سیم و زر یعنی طلا و نقره، سیم زر، سیم یعنی نقره، سیمین که میگوییم یعنی نقره ای، زر زرین، زرین یعنی طلایی. در هر صورت که در بهای سخن طلا و نقره رو فراموش مکن. خلاصه به ممدوح گوش زد میکنه که صله در خور توجهی به شاعر بپردازه. غبار غم برود حال به شود، چندین نسخه خوش شود. غبار غم اضافه تشبیهی است، غبار غم به غبار تشبیه شده، غبار که آینه رو می پوشاند. غم نیز دل آدمی رو کدر می کند. چقدر ترکیب زیبایی است. غبار غم برود حال خوش شود. حافظ حال خوش شود، باید عرض کنم که 18 نسخه حال به شود، 22 نسخه حال خوش شود. غبار غم برود حال خوش شود حافظ. حال شما شنوندگان حال خوش شود رو میپسندین یا حال به شود رو؟ زیرا هم حال خوش شود پشتوانه های فراوانی دارد، 22 تا 23 نسخه، و هم حال به شود نزدیک به 19 نسخه، تقریبا پشتوانه هاش برابر است. غبار غم هماوایی حرف ق در غبار غم، و چه ترکیب خوشی، برود حال به شود. اما حال خوش شود حافظ، یا حال و حافظ، باز به گونه‌ای واجارایی دارد، چندین حرف تکرار می شود در حال و حافظ. آب دیده بر این پایه، تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار. به یه معنای دیگر این گونه میتوان گفت: اگر میخواهی غبار غم برود و حال بهتر شود، ای حافظ آب دیده رو از این ره گذر دریغ مکن، بگری که با گریستن تو از این ره گذر دیگر غباری بر نمی خیزد. چقدر زیباست. اگر می خواهی غبار غم برود و یا غبار غم بر نخیزد، بگری که با گریستن توست که غبار غم از این ره گذر رخت بر می‌بندد و حالت به خواهد شد، زیرا گریستن تسکین می‌دهد عاشق رو. بیت در خوریست واجارایی ها و تناسب های دلپذیر رو نیز در خود جای داده است. اما به از یک منظر با حال و حافظ واجارایی حرف ه رو فراهم می کند. مهم نیست که این ه جیمیست یا دو چشمه، خود صدای ه رو برمی انگیزد. از این منظر سه صدای ه بسیار می تواند موسیقی خوشی ایجاد کند. تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار. این اثر در قالب غزلی 8 بیتی سروده شده. غزلهای 8 بیتی از آنجا که 100 غزلند در دیوان خواجه مقام سوم رو به خود اختصاص دادند. و اما این غزل در بحر مجتص مخبون اسلم مسبق یا مکسور سروده شده، یعنی دو بار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. ما در عروض زحافی با این عنوان با این افاعیل فعلات نداریم، دست کم بنده نمیپذیرم، فعلان رو میپذیرم. و در مقدمه دیوان قطران تبریزی وقتی تقریبا نوجوان بودم به تفصیل در این باره سخن گفتم، عرض کردم یعنی که چرا فعلات رو به عنوان زحاف قصر نمیپذیریم، و در اونجا به طور مفصل عرض کردم و این اصطلاح اسلم مسبق رو آن روزگار طرح کردم و برز مدرسان و شاعران رساندم. تفسیر را در مقدمه دیوان قطران تبریزی جستجو بفرمایید. در نتیجه دوبار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان، سباز منزل جانان گذر دریغ مدار. تقطیع مفاعلن سباز من فعلاتن زل جانان، با هم تقطیع میکنیم. و خواهش دیگر من این است که حتما این بخش رو ضبط بفرمایید، دو سه بار بشنوید تا رفته رفته به سرعت با این شیوه آشنا بشیم. و همچنان که پیش از این عرض کردیم، تقطیع مثل مشفقی دلسوز ما رو راهنمایی میکنه، دست ما رو میگیرد که در نقلتیم و از خطا خواندن پرهیز کنیم و کرانه بگیریم. از آغاز این مطلع رو تقطیع میکنیم. مفاعلن سباز من فعلاتن زل جانان، مفاعلن گذر دری فعلان قمدار. مفاعلن وزو بعا فعلاتن شق بی دل، یا شق مسکین فرق نمی کند. مفاعلن خبر دری فعلان قمدار یا قمدار، فرق نمی کند، بسته به افاعیل و این هاست. خیلی این عرض می کنم رکن آخر اهمیتی ندارد. بحر مجتص یعنی این نوع مجتص، همچنان که پیش از این عرض کردم، دومین آهنگ بسیار دلپذیر حافظ است. حافظ چند بحر رو از همه آهنگ ها و بحر ها بیشتر دوست می دارد. یکی بحر رمل مخبون است همچنان که عرض کردم، دیگری همین مجتص است که دومین دوست داشتنی ترین ملودی و آهنگ و بحر است از منظر خواجه. خواجه در این ملودی آهنگ 127 غزل سروده است. دریغ مدار این واژه دریغ مدار از آنجا که بی هیچ کم و کاستی در پایان هر بیت تکرار شده است، ردیف نام دارد. ردیف کلمه یا کلماتی است یا حتی گاه جمله است که بی هیچ کم و کاستی در پایان هر بیت عیناً تکرار می شود. و اما گذر، خبر، سحر، نظر، مختصر، شکر، زر و سفر و گذر یا ره گذر قافیه های این غزل رو تشکیل می دند. حرف ر از آنجا که آخرین حرف اصلی این واژگان و یا این قافیه هستند، حرف روی نام دارند. حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه رو می گویند. اما پیش از حرف روی می بینیم که حرکت ها نیز با یکدیگر موافقند. خ بر یعنی به فتحه دارد و گذر نیز ز ا فتحه دارد. پس می‌بینیم حرکت قبل از حرف روی نیز در دانش قافیه حتما باید با یکدیگر هماهنگ باشد. اگر در قافیه حرکت قبل از روی فتحه یا ا دارد، در قافیه دیگر حرکت قبل از روی باید هماهنگ و هماوا باشد. و اما به حرکت قبل از حرف روی حرکت توجیه میگویند، یعنی در این قافیه که گذر و خبر است به حرکت ا پیش از حرف روی به این حرکت توجیه میگویند و باید از نظر حرکت توجیه با یکدیگر هماوا و همسان و همخوان باشند. حال اگر حرکت توجیه هماهنگ و هماوا نبود، کاستی یا عیبی پدید می آید به نام کاستی یا عیب اقوا. عیب اقوا چیست؟ کاستی اقوا چیست؟ اقوا با قاف آن است که حرکت پیش از روی اگر همسان نباشد میگویند کاستی اقوا، عیب اقوا در آن روی نموده. عیب اقوا چیست؟ آن است که ما دو واژه پر و سر را با یکدیگر قافیه کنیم. پر و سر. چرا پر و سر با یک دیگر قافیه نمی شود؟ زیرا حرکت قبل از حرف روی در یک قافیه اوست و در قافیه دیگر ا، عیب اقوا را پدید آورده. در نتیجه اگر می خواهیم قافیه من عیب اقوا را در پی نداشته باشد، باید حرکت قبل از حرف روی با یکدیگر هماوا و همراه باشد، مثل همین قافیه که حرکت قبل از ر که حرف روی است در همه قافیه ها از آغاز تا انجام با یکدیگر همسان و هماوا است. تا فردا، وقت خوش. سبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار، و زو به عاشق مسکین خبر دریغ مدار، و زو به عاشق بی دل خبر دریغ مدار. به شکر آن که شکفتی به کام دل ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار. حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار، جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر است، ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار. کنون که چشمه قند است لعل نوشینت، کنون که چشمه نوش است لعل نوشینت، سخن بگو و ز توتی شکر دریغ مدار. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، مکارم تو به اطراف میبرد شاعر، از او وظیفه زاد سفر دریغ مدار، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. چو ذکر خیر طلب می کنی سخن این است که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. چو نام نیک طلب می کنی هنر این است که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار. غبار غم برود حال به شود حافظ، تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار.